بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله الطاهرین و اعترض علیه بانه لم لا یجوز ان یکون للواجب بالذات حقیقت وجودیت غیر زائدت ان علی ذاته بل هی عین ذاته ثم العقل يحدده الى وجود ومعروض له فمعروض له جزئی شخصی غیر کلی هو ماهیته. اعتراضی که صدرا وارد میکند، البته این اعتراض هم بر برهان دوم وارد هست و هم بر برهان سوم. برهان دوم این بود که اگر خداوند ماهیت داشته باشد، واجب الوجود ماهیت داشته باشد، این وجود عارض بر ماهیت هست، لذا باید معلول باشد. با اون مباحثی که مطرح کرد گفتیم که اینجا فرق هست بین عروض تحلیلی و عروض خارجی. شاید بعضی از کسانی که میگویند خداوند ماهیت و وجود دارد، وجود را در عالم خارج عارض بر ماهیت می دانند، لذا جوابشون می شه همون برهان اول، عروض می شود عروض خارجی و کل عرضیین معلل. حالا این عرضی می خواد محمول من صمیمت باشد که از خود این ماهیت واجب باید ایجاد بشود، یا محمول به زمینه باشد که غیر از ماهیت واجب بخواد اینو موجود بکند، هر بیش اینه که واجب به ذات دیگه واجب به ذات نباشد. حالا صدرا میگه اگر کسی بیاد این حرفو بزنه، خودش اعتراض میکنه، میگه کسانی که میگن خداوند مرکب از وجود و ماهیته، این عروض و عروض تحلیلی میدانند. وقتی عروض تحلیلی شد دیگه اون برهان دوم دیگه برهان نیست. چرا؟ برای اینکه عروض تحلیلی دیگه معلل نمی باشد تا تالی فاسد داشته باشد. این قسمت اول اعتراض صدرا بر برهان دوم هست. جاش اینه که باید بعد از برهان دوم می اومد. یک اشکالم بر برهان سوم می شود. برهان سوم ما گفتیم که اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشد، ماهیت همیشه کلیست. اگر کلی باشد باید افرادی داشته باشد، افراد واجب الوجود اگر یکیش موجوده و دیگران معدوم هستند باید ممتنع بالغیر باشد و ممتنع بالغیر همیشه ممکنه به ذات هست. خلف پیش میاد که ما واجب به ذات گرفتیم ولی کم شد ممکنه به ذات. توجه بفرمایید اونجا که بحث کردیم آقا ممتنع بالغیر و واجب بالغیر نمیتواند واجب به ذات و ممتنع به ذات باشد، اونجا 81 صورت پیدا میکنه. اون دیگه جای تحقیق خودتون باشه که ما مواد ثلاث رو گرفتیم گفتیم چند معنا دارد؟ 9 معنا. امکان به ذات، امکان بالغیر و امکان بالقیاس، واجب همینجور، ممتنع هم همینجور. این 9 صورت، با 9 صورت با اینا رو سنجش بکنیم که آیا امکان به ذات مثلا با امکان بالقیاس جمع می شود یا نمی شود. با ممتنع به ذات، ممتنع بالغیر، واجب بالقیاس، 81 صورت تصویر دارد. گرچه خیلی از اینها تکراری می شود و خیلی از اینها با خودشون مساوی می شود، یعنی ممکن به ذات با ممکن به ذات. جا داره که یکم ذهنتون رو مشغول بکنین که از این 81 صورت کدوم از اینها ممکن هست، کدوم از اینها ممتنع هست، کدوم صور از اینها تکراری هست. برای احتیاط ذهنی بعد نیست. خب این برهان دوم که اگر ما خداوند بخواد ماهیت داشته باشد، واجب الوجود بخواد ماهیت داشته باشد، باید کلی باشد، تالی فاسد پیش میاد. اعتراض وارد میشود که ماهیت واجب کلی نباشد، جزئی شخصی باشد، تا سالی فاسد نداشته باشد، تا برهان خلف پیش نیاید. جواب میده حضرت علامه طباطبایی از این اشکال. البته قسم اول اشکال را جواب نمی دهد که اعتراض بر برهان دوم بود. یعنی اگر عروض تحلیلش بکنیم دیگه این عروض تحلیلی جواب ندارد، برهان اول دیگه بنابر عروض تحلیلی نمی تواند شکل بگیرد. اما از اعتراض دوم جواب می دهد. آقا چه اشکال دارد که ماهیت واجب کلی نباشد، شخصی باشد؟ جوابش چی است؟ تشخص مسابقه با وجود است و ماهیت همواره کلی است. ما نمیتونیم بگیم ماهیت واجب یک امر شخصی. فقط تبینم بعدش وارد فروع بحث میشود. از فروع بحث این هست: یک، خداوند حد ندارد، حده لا حد له. چرا حد ندارد؟ به خاطر اینکه ماهیت ندارد. ماهیت حد وجود است، وقتی که خداوند ماهیت ندارد لذا حد ندارد. این یک از اینها با هم ملازمند. یعنی وقتی که اومدیم برهان اقامه کردیم که خداوند ماهیت ندارد، کاری به حد وجودش نداشتیم، چون حد ندارد ماهیت ندارد. همون حد وجود هست ولی که ملازمه با اونه. گفتیم ماهیت منتزع از حد وجود است، اونم حد وجود مصحح انتزاع ماهیت است. عینیت با هم ندارد، گرچه هرچی حد داشته باشد ماهیت هم دارد، ملازمه این هستن. ما به واسطه براهین اثبات کردیم که خداوند ماهیت ندارد، سه تا برهانم آورد. حالا که ماهیت ندارد از فروعات بحث این می شود پس حد ندارد. این فرع. فرع دوم این که وجود برای حضرت واجب الوجود به ضرورت ازلیه ثابت هست، به حیثیت اطلاقیه وجود روی ذات واجب الوجود می رود، نه به حیثیت تعلیلیه. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که واجب به ذات می باشد، حیثیت تعلیلیه ممکن الوجود برمی دارد، و نه به حیثیت تقییدیه. چرا به حیثیت تقییدی وجود روی ذات واجب الوجود نمی رود؟ چون ماهیت ندارد. همیشه وجود اگر بخواد روی ماهیت هم بشود به حیثیت تقییدیه هست. الماهیت و موجودون واسطه فل عروض دارد. چرا؟ برای اینکه ماهیت هیچگاه موجود نمی شود. نه از فروعات بحثه. چون خداوند ماهیت ندارد، یکی از فروعات بحث اینه که وجود به ضرورت ازلیه، یعنی به حیثیت اطلاقیه، روی ذات واجب حمل می شود. تعلیلی نیست، برای اینکه واجب به ذات است. حتی تعلیلی نیست می تونیم بگیم به خاطر اینکه ماهیت ندارد، چون چیزی که ماهیت داشته باشد ممکن الوجود است. خب وقتی ممکن الوجود نبود دیگه حیثیت تعلیلی معنا ندارد و حیثیت تقییدی ندارد، برای اینکه خداوند ماهیت ندارد. اینم فرع دوم. فرع سوم این که واجب الوجود اعلی المراتب سلسله وجود است. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت ندارد. بیان ذلک، ما قائل به وحدت تشکیکی وجود هستیم، سلسله مراتب وجود را قبول داریم. در این سلسله میانی وقتی وجود را تحلیل میکنیم میبینیم که این وجود مقوم مادونش میباشد و متقوم ما فوقش. سلسله رو که ادامه میدیم به جای میرسیم که این مقوم مادون هست ولی که متقوم ما فوق نیست. چرا؟ برای اینکه تسلسل محال هست. و در این اعلی المراتب دیگه ماهیت معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه ماهیت حد وجوده و این اعلی المراتب سلسله وجود باید تمام کمالات وجودی مافوق را به نحو اعلا و اشرف دارا باشد. وقتی که این سلسله طولی به چیزی که ختم می شود که ماهیت ندارد، حد ندارد،
متقوم مافوق نیست، فثبته که این فقط واجبه به ذات می باشد. سلسله را ادامه میدیم به چیزی که این نه ماهیت دارد و نه متقوم بالغیر هست. این از جهت کبروی. صغرای این کبرا چیست؟ واجب بالذات، که واجب بالذات می شود اعلی المراتب سلسله وجودیه. البته دقت بفرمایید، میگیم واجب اعلی المراتب است، نه ذات واجب که اعلی مراتب باشد. واجب الوجود خود اسمی از ذات حضرت حق است، ظهور حضرت حق است. ظهور حضرت حق میتواند اعلی المراتب سلسله وجود باشد، اما ذات واجب الوجود که لا اسم له ولا رسم له، اونجا حتی واجب الوجود هم نمیشه خطاب کرد، الله هم نمیتوان خطاب کرد، اون دیگه فوق مراتب وجود است. همون هر چی که عارف میذاره که میگه آقا و حضرت حق اعلی المراتب وجود است، فیلسوف میگوید واجب اعلی بده، عارف میگوید که ذات حق فوق مراتب وجود است. نه اینکه این سلسله را ادامه بدی به خدا برسی، اینجور نیست، فوق مراتب وجود است. مرغ انقاییست که شکار کرد نشود، پیغمبرش هم بهش راه نداره. نه اینکه سلسله وجودی رو ادامه بدیم به خدا برسیم، اینطور نیست. ذات واجب فوق مراتب وجود است. فیلسوف میگوید که واجب اعلی المراتب وجود هست. آقا اینجا تفاوتی نیست، برای اینکه واجب اسم ذات هست، تجلی ذات هست، و واجب می شود اعلی المراتب سلسله وجودیه. پس دقت بفرمایید، ما به واسطه طی این سیر و سلوکی که می کنیم در این سلسله وجود هرگز به ذات واجب نمی رسیم که ممکن الوجود بشود واجب الوجود. بله به اسم الله می رسیم که بشیم من رعانی فقط رالله، الله وصفی بلی، ولی کن الله ذاتی خیلی در مقام ذات حتی پیغمبرش هم را نبود. خب به ذالک یندفع وجودان. حالا که این فروعات و خدمتون عرض کردیم، گرچه یک فروعاتی هم بعد از این اشکالات مطرح میشه، خوب بود حضرت علامه اینها رو یک جا میوورد، اشکالات متعددی هم که اینجا ذکر شده اینها رو هم یک جا میوورد. اشکالاتی که وارد شده از که خداوند این که میگین ماهیت ندارد، بلکه ماهیت دارد و برهانم اقامه کردن، عجب از حضرت های فیاضی میگه همه اینها لا غبارند، نه همه اینها وارد هست و خداوند میتواند ماهیت بالمعن الاخر داشته باشد. آقا ماهیت بالمعنی الاخص رو میگیم، باید اون بار معناییش هم بپذیره. میگردم بحث میشود چی؟ بحث اشتراک لفظی که دعوای لفظی میشود. شما که میگین ماهیت بالمعنی الاخص دارد یعنی چی؟ ماهیت یعنی مستوی و نسبت به وجود و عدم. آیا خداوند ماهیتی دارد که مستوی و نسبت به وجود و عدم است؟ این که دیگه با ضرورت ازلیه ی حضرت حق جمع نمیشود. دقت میفرمایید؟ چیزی که ماهیت بالمعنی الاخص داشته باشد دیگه وجود برای او ضرورت ازلی نیست. میتواند وجود را دارا باشد، میتواند وجود را دارا نباشد. این یکی از احکام ماهیت است. لیست الماهیه من حیث هیه الا هیه لا موجوده ولا لا موجوده. به این ما میگه ماهیت بالمعنی الاخص. آیا خداوند این ماهیت را دارد؟ یکی از احکام ماهیت این هست که ماهیت حد وجود است، منتزع از حد وجود است. آیا خداوند این گونه ماهیت را دارد؟ ما میگیم اینا رو نداره. شما اگر میگین که اشتباه میکنیم، اگر این حرف رو نمیزنیم که دیگه چرا میگیم ماهیت به معنی احد دارد؟ پس بار معنی هر چیزی یه بار معنای خاص خودش داره. نمیتونیم بگیم آقا خداوند ماهیت به معنی احد دارد ولی کمی احکامو ازش سمت. برهان اول که میگن خداوند چی دارد؟ ماهیت به معنی الاخر. البته تو روایات هم وارد شده که خداوند ماهیت دارد، ماهیت دارد. اون ماهیت دیگه ماهیت به معنی اعم میباشد، ما به شی هوه هوه. از جمله حضرت امام باقر علیه السلام میفرمایند الله معناه المعبود، الله معناه المعبود، اله الخلق ان ادراک ماهیته، واله شده ان خلق از ادراک ماهیته. الله معناه المعبود اله الخلق ان ادراک ماهیته ول احاطت به کیفیته، و احاطه به کیفیت خداوند هرگز نمیتوانند پیدا بکنند. ماهیت در روایات ما استعمال شده، البته این ماهیت به معنای ماهیت به معنی لحظ نیست، حتی انیت هم وارد شده. ما که میگه ماهیتهو انیتو، حضرت علی ابن منتظر علیه السلام میفرمان خلق الله الخلق، خلق الله الخلق حجاب بینه و بینهم. خیلی حدیث بلندیه. خداوند خلق کرد خلق را حجاب بین خودش و بین خلق. خلق حجاب است بینه و بینهم. مباینتهو ایاهم مفارقتهو انیتهم. اینو معنا بکنیم، مباینتهو ایاهم مفارقتهو انیتهم. یعنی چی؟ مبتدا خبرش کدومه؟ مباینتهو ایاهم این مبتدا هست، خبرش مفارقتهو انیتهم. مباینت حضرت حق این خلق را، مفارقت حق انیت این ایشان را هست. یعنی از واسطه وجود است که خداوند از اینها تمجز پیدا کرده است، که اون عین الغنا هست و اینها عین الفقر می باشند. انیت استعمال شده حضرت علی بن سلام. خب پس اگر توی روایات ما ماهیت اومده، نگه خداوندم ماهیت بالمعنی احد دار. فرهان اول که خداوند ماهیت دارد به قیاس اقترانی شکل سامی. حقیقت واجب مساوی وجود ممکن نیست، حقیقت واجب مساوی وجود ممکن نیست. آقایون بفهمین اینا رو، این قدر اشکار و فلسفه نکنین که ما ممکن را با واجب یکی میدانیم. چقدر ما بحث میکنیم غیریتی که فیلسوف برای خداوند و ممکن الوجود قائل هست هیچ کس قائل نیست. چرا؟ برای اینکه ما اینها رو عین الفقر میدانیم و ذات حضرت واجب الوجود را عین الغنا میدانیم، و عینیتی هم که فیلسوف قائل هست هیچ کس قائل نیست. تشبیه و تنزیه، مقام مقام توحید. قیاس اقترانی شکل ثانی. حقیقت واجب مساوی وجود ممکن نیست. صغرا کبرا، وجود واجب مساوی وجود ممکن است. چرا؟ بنابر اشتراک معنوی وجود. حسبتا حقیقت واجب همان وجود واجب نیست، حقیقت واجب همان وجود واجب نیست. پس یک حقیقتی دارد، یک ماهیتی دارد، یک وجودی دارد، و اینها با هم غیریت دارند. قیاس اقترانی شکل ثانی از شرایط چی بود؟ مغ. خب مغ کائن که یکی از اینها باید سالبه باشد همیشه. خین کب. بله، اختلاف در مقدمتین از جهت قلب و ایجاب همیشه یکی سالبه هست یکی موجبه هست. صغرای ما سالبه هست و کبرای ما موجبه. خین کب و کبرام همیشه باید کلمی باشد. خب این یک برهان. به نظر شما خلق این برهان کجا؟ برهان نیست، البته قیاسه، قیاس مقالطه‌ای هست در کبرا. احسن. این که میگیم وجود واجب مساوی وجود ممکن است از جهت حمل اولی میفرمایید یا از جهت حمل شایع؟ حمل اولی رو ما قبول داریم، ولی که شما اینجا حمل شایع گرفتین، یعنی در عالم خارج وجود واجب همان وجود ممکن هست. کی به این تطبق کرد؟ خب در همین برهان اول یک قسم دیگه حضرت علامه طباطبایی مطرح می‌فرمایند، گرچه این یک برهان مستقل هست توی قیاس دوم باید بیاد. اینم دیگه برهان میگیم دیگه از باب حسب اعتقادهم، یعنی اینها برهان نیستن، قیاس مغالطه ای هست. قسم دوم از همین اشکال اول و الا کان وجود کل ممکنن واجبن، این یک قیاس دیگه هست، قیاس استثنایی. اگر واجب الوجود ماهیت نداشته باشد باید وجود ممکن همان وجود واجب باشد و تالی باطل و المقدم نستو. چرا؟ برای اینکه وجود واجب اشتراک دارد با وجود ممکن. اگر اون ماهیت نداشته باشد اینها هم نباید ماهیت داشته باشد، هر ممکن الوجودی باید بشه واجب الوجود. اگر واجب الوجود ماهیت نداشته باشد مستلزم این است که هر ممکنی بشود واجب و تالی باطل و المقدم مثلو. این یک قیاس مجزایی هست که متاسفانه از علامه طباطبایی اینو در ذیل اون اشکال اول مطرح کرد. خب این اشکال اول که خودش دو تا قیاس بود. اشکال دوم و منها انه لو کان الوجود الواجب بالذات مجردا عن الماهیه، بازم قیاس استثنایی. اگر وجود واجب مجرد از ماهیت باشد یا این تجرد از ماهیت لذاتهی هست و یا لغیرهی هست و تالیان باطلان و المقدم مثلو. ذات واجب اگر مجرد از ماهیت باشد از دو حالت خارج نیست، یا لذاتهی است یعنی خود وجود واجب اقتضا می کند که مجرد از ماهیت باشد. خب اگر اینجوری باشه باید هر ممکنی واجب باشد. این همون اشکال بالا هست. چرا؟ برای اینکه اشتراک وجود داریم. وقتی که این لذاتهی ماهیت ندارد همین وجودم در ممکن هست، باید لذاتهی ماهیت نداشته باشد، هر ممکن الوجودی بشود واجب الوجود و تالی باطل و المقدم مثل، اگر لذاتهی باشد. اما اگر لغیرهی باشد، تجرد ذات از ماهیت لغیرهی باشد، چه اشکالی پیش میاد؟ دیگه واجب به ذات واجب به ذات نیست، بلکه واجب فلغیر هست. باید یک غیری ماهیت را از خداوند تجرید بکنند و تالی باطل و المقدم مثل. این هم دوباره اشکالش چیه؟ خلف بینه وجود به حمل اولی و وجود به حمل شایع. آقا اشتراک وجود فقط در حمل اولی و مفهوم است، نه در مصداق. اگر مصداق واجب ماهیت نداشت پس ممکن الوجود هم ماهیت نداشته باشد. جوابشون بعدن یک جا میده، فرقی که بین همون وجود مفهومی و وجود مصداقی میگذارد. اشکال سوم بازم به قیاس استثنایی. اگر واجب الوجود مجرد از ماهیت باشد سه تالی فاسد دارد. یک، یا لذاتهی مجرد از ماهیت است مثل بالا، یا لذاتهی مجرد از ماهیت است. لازمش چیه؟ هر ممکن الوجودی واجب الوجود باشد. البته این قیاس روی مبدعیت رفته، دقت بفرمایید. واجب به ذات مبدع ممکنات است از آن حیثی که مجرد از ماهیت است. فاعلیت داره نسبت به ممکنات. حال این فاعلیتش نسبت به ممکنات که مجرد از ماهیت است از سه حالت خارج نیست، یا لذاتهی. خب این مستلزم این هست که هر ممکن الوجودی بشود مبدع برای وجودات. همینجور که خداوند مجرد از ماهیت است و این اشتراک وجود دارد در ممکن الوجود، اونم باید مجرد از ماهیت باشد و مبدع برای وجودات بشود، یعنی بشود همون واجب الوجود. این قسم اول. دوم این که خداوند مجرد از ماهیت است، این تجرد قید ذات واجب الوجود است، نه لذاتهی باشد، بلکه تجرد بفرمایید قید برای ذات واجب باشد. خب وقتی قید باشد، همیشه قید در مقید معخوض است، همیشه قید در مقید معخوض است، مانند ارکان صلات که قید برای صلات می باشند. اینها شطر نمازند، قید نماز هستند. خب اگر بخواد تجرد در ذات واجب چی باشه؟ داخل باشد، ترکب ذات پیش میاد. باید وجود واجب مرکب باشد از ذات و تجرد. علاوه بر این که تجرد یک معنای عدمی است، مجرد از ماهیت میشه یک معنای عدمی، لازمش اینه که ذات واجب مرکب از وجود و عدم باشد و نتیجه تابع اخص مقدمتین. اصلا واجب الوجود نباید موجود باشد، چون یک جزءش که عدم شد که انه باید تمامش معدوم بشود. پس اینم تالی فاسد دوم، که اگر این تجرد قید برای ذات واجب باشه.
اگر این تجرد قید برش باشه، چرا ممکنات هم همشون اینطوری این اشکال بهشون وارد میشه؟
اینجا دیگه روی ممکنات نمیاد. توی قسم اولی اشکال روی ممکنات میاد که اگر تجرد لذاتهی باشد، هر ممکن الوجودی هم باید مبدع برای وجودت باشد. این تالی فاسد اول.
هر ممکنی واجب میشه
خلق کرده دیگه، بین وجود و حمل اولی و وجود و حمل شایع. فکر کرده که آقا وجود خداوند که با وجود ممکن مشترک هست، این اشتراک مصداقی، لذا اگر او مجرد از ماهیت هست و این تجرد از ماهیتش باعث مبدعیتش نسبت به وجودات می باشد، ممکن الوجود هم باید مجرد از ماهیت باشد، چون اینها اتحاد کردن اتحاد مصداقی در وجود دارند، اونم باید مجرد از ماهیت باشد و مبدعیت لیل وجودات داشته باشد. در صورتی خلطش قیاس هم اینجا هست که آقا فرق هست بین وجود مفهومی و وجود مصداقی. ما میگیم اشتراک در مفهوم وجود است، نه اشتراک در مصداق وجود. اگر خداوند مجرد باشد، ما هم مجرد تام باشیم تا مبدعیت داشته باشیم، تا فاعلیت داشته باشیم. این تالی فاسد اول. تالی فاسد دوم این که تجرد قید برای ذات واجب باشد، ترکب ذات پیش میاد از وجود و عدم. البته یه اشکال دیگه هم اینجا مطرحه. چی گفته آقا تجرد معنای عدمی دارد؟ تجرد از ماهیت سلب و سلب است. تجرد معنای سلبی دارد، ماهیت هم خودش امر سلبی هست. سلب و سلب ایجابون، این برای خداوند کمال می شود، نه این که بگیم ترکب ذات از وجود و عدم می شود. فثبت که واجب الوجود باید معدوم باشد. دارم جوابان هم اینجا دیگه خدمتون عرض می کنم. فاسد سوم این که تجرد قید واجب نباشد، لذاتهی هم برای واجب نباشد، بلکه شرط واجب به ذات باشد، که اگر این وجود این تجرد را داشت، مبدعیت برای وجودات پیدا بکند. شرطشه، شرط دیگه داخل در مقید و مشروط نیست، بلکه تقیدش داخل در مقید است. لذا اینجا ترکب ذاتیش نمیاد. اشکال چی میشه؟ بعد بگیم هر ذات وجودی من حیث و هیه میتواند مبدعیت نسبت به وجودات داشته باشد، یعنی میتواند واجب به ذات باشد به شرط اینکه مجرد باشد، یعنی باید قابلیت واجب الوجود در هر وجودی ببریم که اگر این شرط را داشته باشد بشود واجب الوجود و اگر شرط را نداشته باشد واجب الوجود نشود. و اینم خودش تالی فاسد دارد. چرا؟ برای اینکه هیچ ذات ممکنی قابلیت این ندارد که واجب الوجود باشد من حیث ذات، تا اگر شرط را داشته باشد یا نداشته باشد مبدعیت پیدا بکند یا مبدعیت پیدا نکند. مباینته ایاهم مفارقته انیتهم، ما از جهت انیت با ذات واجب مفارق هستیم، نه اینکه ما هم قابلیت برای مبدعیت و واجب الوجود داریم اگر شرط را داشته باشیم. اگر شرط را نداشته باشیم مثلا دیگه از حیث ذات قابلیت داریم ولی چون شرط فاقد شده. پس اینا قیاس استثنایی سوم. اگر واجب الوجود مبدع للممکنات هست بنابر این که مجرد از ماهیت است، از تعالیت خارج نیست، یا تجرد لذاتی نیست، یا تجرد قید ذات است، و یا تجرد شرط ذات است، و توالی باطل و المقدم مثل که خداوند باید ماهیت داشته باشه. و اما تصدیق و اعترض علیه و انه لما لا یجوز ان یکون للواجب بالذات حقیقتون وجودیتون غیر زائدتن علا ذاتهی، یعنی وجود زائد بر ذات در عالم خارج نباشد، عروض بشه عروض بفرمایید تحلیلی، بلکه این ذاتهی، بلکه این وجود این ذات ماهیت واجب باشد، یعنی در عالم خارج به یک وجود موجود باشند. ما در تحلیل ذهنی هست که میگیم خداوند یک ماهیتی دارد و یک وجودی دارد. این دیگه نمیتونی بگی الارضیو یعلل. چرا؟ برای اینکه اینجا عروض عروض تحلیلی شد. جای ما میگیم الارضیو یعلل که در عالم خارج دو تا چیز باشه. مثلا یه جوهر داریم یا عرض الجسمو عبیت، خب این عبیتیت همیشه معلل است، اما اگر در عالم خارج به یک وجود موجود باشند اصلا سنویتی نیست تا این بخواد معلول چیز دیگه ای باشند. به انهو این جواب این حرف آخر صدرا هست، لذا از اون برهانش که انهو استدراک کرده، او برهان بنابر عروض خارجی است نه بنابر عروض تحلیلی. و انه لما لا یجوز ان یکون للواجب بالذات حقیقت وجودیت غیر زائدت علی ذاتی، بلکه عین ذاتی در عالم خارج به یک وجود موجود باشند، هم ماهیت هم وجود. ثم العقل یحلله الی وجود و معروض له. این اشکال برای چی هست؟ برهان دوم. این خوب بود اونجا می اومد، مرحوم علامه از اینم جواب نداده، یعنی عروض اگر عروض تحلیلی باشد اشکال بر برهان دوم وارد هست، خطب است که اون برهان نیست بلکه یه قیاس مغالطی است. خب اشکال بعدی بر برهان سوم می باشد، همون قیاس خلق بود که برای ماهیت برای واجب الوجود یک ماهیت جزئی باشد کلی نباشد، تا قیاس خلق پیش بیاید لهو جزئین شخصین غیر کلین هو ماهیتو. چه اشکال دارد که ماهیت واجب شخصی باشد نه اینکه کلی باشد تا ماهیت تو فعلا کثیر بشود و دیگر افراد ممتنع بالغیر باشند؟ فلذا باید ممکنه بذار باشه. و دو فهم مرحوم الله میگه آقا این اشکال وارد نیست. و انه مبنیون علا ما هو الحق من ان تشخص بالوجود لا غیر. تشخص همیشه به وجود است، تشخص مطابق وجود است، لا غیر وجود. و سیعتی فی مباحث الماهیه، همینجور که میبینیم میبینیم فقط از اشکال اخیر جواب داده، اون عروض تحلیلی را دیگه جواب ندادن. فقط تبینه به ما مر فروع بعد، فقط تبینه به ما مر ان الواجب به ذات حقیقتون وجودیتون لا ماهیت لها تحدها. ماهیتی که حد بزند، خداوند ماهیت بالمعن لقد ندارد. چرا؟ بله ماهیت ندارد لذا حد ندارد. این از یک فرع بحث. هیه به ذاتها واجبت الوجود من دون حاجت الى انزمام حیثیت تعلیلیه او تقییدیه و هیه از ضرورت الازلیه. این فرع دوم، خداوند ضرورت ازلی دارد وجود برای او. چرا؟ برای اینکه حاجت به انزمام حیثیت تعلیلی ندارد. چرا حیثیت تعلیلی ندارد؟ اینا رو فرق در ماهیت رد بکنید. چون ماهیت ندارد پس ممکن نیست، پس حیثیت تعلیلی ندارد. حیثیت تقییدیه ندارد. چرا؟ برای اینکه وجود همیشه برای ماهیت به حیثیت تقییدی هست. و هیه از ضرورت الازلیه، دیگه وجود برای او ضرورت ازلی خواهد بود نه ضرورت ذاتی. این فرع دوم. و اما فرع سوم که واجب، بفرمایید، اعلى المراتب وجود است و ذات حضرت حق فوق مراتب وجود. اونو دیگه نگفتم، ولی اشکال برای تو پیش نیاد که آقایون حالا تو فلسفه اگر بخوان این اشکالات بکنن، این اشکالات باید بکنن که ما اگر بگیم به سلسله طولیه به ذات واجب ختم می شود، یعنی که انه با سیر و سلوک ممکن الوجود باید بشه چی؟ واجب الوجود. هرگز اینجور نیست. هیچ وقت به مقام ذات ما هرگز نیل پیدا نمی کنیم. و قد تقدمت المرحله الاولى فرع سوم ان الوجود حقیقتون عینیتون مشککتون ذات و مراتب مختلفه. وجود یک حقیقت تشکیکی داشت، یک وحدت سنخی داشت، آخرش هم گفتیم وحدت وحدت شخصی می شود. کل مرتبت من مراتبه ها تجد الکمال الوجودی الذی لما دونها. هر مرتبه از مراتب این واجد از کمال وجودی که ما دون خودش هست و تو قدمه و مقدم مادونش می باشد و تتقدم به ما فوقها، ولیکن این متقدم ما فوقش هست. اگر سلسله میانیه وجود را چی بکنیم؟ مقدم به رای مادون و متقدم نسبت به ما. فاقدتون بعض ما له منل کمال، فاقد هست و از اون چیزهایی که اون ما فوق دارد منل کمال. اینجا هم گفتیم دیگه فاقدت به نحوه کمی یا کیفی، کیفی، نه اینکه ما کلن بعضی چیزها را نداشته باشیم. چرا؟ برای اینکه معلول رقیقه علت هست. همه این کمالات را به نحوه ضعیف دارد. اینه که حضرت آقای جوادی توی اذکارم میگه، میگه لذا هر موجودی دارای علم و شعور و اراده و قدرت و سمع و بصر و همه رو داره به نحو ضعیف، حتی جمادات. شعور دارن، علم دارن، اراده دارن. اراده به معنای امکان نیست، اینها رو بعداً باید بگیم. همه کمالات وجودی علت به نحو رقیق در وجود معلول تجلی کرده. و خوبه و این فقدان ان نفت و الحاجه الا المرتبه التي هي اعلى المراتب التي تجد كل كمال ولا تفقد شيئا منها بسيط الحقيقه كل الاشياء. و لیس به شیء منها، همه اشیا را دارد به نحو علاو اشرف. و تقدم بها کل مرتبته ولا تتقدم به شیء وراء ذاتها، دیگه متقدم ما فوقش نیست. فتنطبق الحقیقت الواجبیه، اون از جهت کبروی حالا میگه این منطبق میشود بر چی؟ بر واجب به ذات. فتنطبق الحقیقت الواجبیه علی القول بالتشکیل علی المرتبت التي هی اعلی المراتب، واجب اعلی المراتب نه ذات، التي لیست ورائها مرتبتون تفدها ولکن الوجود کمال تفقده، همه کمالات وجودی را داراست. ولا فی ذاتها نقص و عدم یشوبها ولا حاجت تقیدها، دیگه حاجتی نیست اونو مقیدش بکنیم. و ما یلزمها، قبلا گفتیم آقا تمام ماهیات به نحو لا به شرط، نه به شرط دا، لا به شرط یعنی چی؟ یعنی از حیث ایجابی به نحو اعلا و اشرف در ذات واجب موجود هستند. بسیط الحقیقه کل الاشیاء، جایی برای غیر نمیگذارد، همه وجودات را دارد، دیگه کسی نمیتواند دم از وجود بزند. و ما یلزمها من صفات سلبیه، یک اشکال پیش میاد، آقا آیا هیچ چیز از خداوند قابل سلب نیست؟ میگیم که صفات سلبی قابل سلب، میگیم آقا این سلب و سلبه، خطبتا ایجاب، هیچ کمالی از خداوند قابل سلب نیست، میگن سلب نفائس ایل ایجاب. و ما یلزمها من صفات سلبیه مرجعها الى سلب سلب و انتفاء نقص و حاجه و خوبن ایجاب. و به ذالک یندفع وجوه من الاعتراض اوردوها علی القول به نفی الماهیت عن الواجب به ذات، که اومدن قیاس و بردن که خداوند واجب داره، خداوند ماهیت داره. منها ان حقیقت الواجب به ذات لا تساوی حقیقت شیء منها سواها صغرا، قیاس اقترانی شکل ثانی، حقیقت واجب مساوی وجود ممکن نیست. لأن حقیقت غیرهی تقتضی امکان و حقیقته تنافی الامکان، این دلیل برای همون صغرا هست. کبرا چیه اینجا؟ و وجوده یساوی وجود الممکن فی انه وجودون، وجود خداوند همان وجود ممکن است. فثبت فحقیقته غیر وجوده، یعنی ماهیتش غیر از وجودش هست. این یک اشکال و الا یک اشکال دیگه هست، و الا کان وجود کل ممکنن واجبن، این قیاس استثنایی است که اگر واجب ماهیت نداشته باشد هر ممکنی باید واجب به ذات باشد. چرا؟ برای اینکه اشتراک بین وجود واجب و ممکن دارد. اینجا حقیقت ماهیت بر. و منها انه لو کان وجود الواجب به ذات مجردن عن الماهیه فحصول هذا الوصف برای واجب به ذات لهو انکان لذاتهی، یا به جهت ذات واجب الوجود هست که مجرد از ماهیت هست، کان وجود و کل ممکنه واجبن. چرا؟ به خاطر اشتراک بین وجود ممکن و واجب، به اشتراک الوجود. و هو محالون و انکان لغیرهی لزمت الحاجه الالغیر و لازمهو الامکان و هو خود. و منها ان وجود ان الواجب به ذات مبدعون، تمام بس روی مبدعیت اینجا دیگه، مبدعون للممکنات فعلا تجردهی عن الماهیه، اگر این بنا باشد به خاطر تجردش از ماهیت باشد سه تالی فاسد پیش میاد. این کانت مبدعیته لذاتهی، اگر مبدعیت واجب که مجرد از ماهیت است لذاتهی باشد، لزم ان یکون کل وجودن کذالک، هر وجودی باید مجرد از ماهیت باشد و مبدع برای ممکنات باشد. چرا؟ به خاطر اشتراک بین وجود واجب و وجود ممکن. و لازمه کن کون و کل ممکنه علتا لنفسی و لعلله، باید مبدعیت برای حتی نفس خودش داشته باشد. چرا؟ برای اینکه وجود ممکن هست دیگه، میشه تقدم شیء علی نفسه. و هم علیت داشته باشد نسبت به علل امکانی، یعنی فوق خودش هم را هم مبدع باشد. و خوبه بین الاستحاله، خب این قسم اول از تالیفات است. و این کانت لوجودهی معقید تجرد، یعنی ذات واجب مبدعیت داشته باشد با قید تجرد، لزمه ترکب المبدع الاول بل عدمهو، باید ترکب در ذات پیش بیاد، برای اینکه قید همیشه معخوض در مقید است. بل عدمو، بلکه باید معدوم باشد. چرا؟ داره میگه لکون احد جزعی و خوبت تجرد عدمی، یا برای اینکه تجرد عن الماهیت یک امر عدمی هست، باید ذات خداوند مرکب از وجود عدم بشود، فلذا اصلا باید معدوم باشد. اینجور دوتا اشکال داره دیگه. اون بحث اینکه ماهیت سلب و سلب از مدار ایجاب و فرق هست بین وجود و حمد اولی و وجود و حمد شد. و امکانت تالی فاسد سوم، و امکانت به شمت تجرد، اینجا دیگه شرط نیست بلکه شرطه، دیگه ترکب در ذات پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه شرط معقول در مشروط نیست. لزم جواز و ان یکون کل وجودن مبدعن لکل وجودن، هر وجود ممکنی باید مبدعی برای هر وجودی باشد. الا ان الحکم تتخلف عن کل فقدان شرط، آقا شرط همیشه خارج از مشروطه، یعنی این وجود ممکن باید مبدعیت برای ممکنات داشته باشد من حیث و ذات. حالا شرطش باشد میتواند این تحقق پیدا بکند، شرطش نباشد تحقق پیدا نمی کند. به بیان اصولی بخوام بهتون بگم، باید مقتضی مبتلا به مانع باشد. شرطش نیست ولی که مقتضی هست که مبدعیت داشته باشد، مقتضی هست که واجب الوجود باشد. در صورتی ذات ممکن حتی اقتضای واجب الوجود بودن را هم ندارد. الا ان الفکر تتخلف عنه لفقدان شرط و قوت تجرد، چون این ممکن مبتلای به مانع هست واجب الوجود نیست، نه این که مباینتهو ایاهم مفارقتهو انیتهم، ذاتن می شود. در صورت مدعای ما این هست که ذات واجب لا، ذات ممکن لا اقتضای از ذات واجب هست، نه اینکه مقتضی مبتلای به مانع می باشد. و صلی الله علی محمد.